بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در چهارمین قسمت و جلسه از مجالس مربوط به زندگی نامه خلیفه صدیق ابوبکر رضی الله عنه میپردازیم به برخی از مسائلی که ایشان در آن به شهرت رسید و زبانزد عام و خاص شد. یکی از این ویژگی ها علم و دانش ابوبکر صدیق رضی الله عنه به انساب بود، علم نسب. عالمی از علمای انساب و اخبار عرب به حساب می آمد، تا جایی که استادی شد برای بسیاری از نسابین. کلمه نساب با سین یعنی نسب شناس، مانند عقیل ابن ابی طالب و دیگران. و یک ویژگی داشت که این ویژگی باعث شده بود که در نزد عرب آن زمان محبوب گردد، و آن هم این که به هیچ عنوان انساب را مورد عیب و ملامت قرار نمی داد و از هیچ قبیله ای به بدی یاد نمی کرد. چون برخی از نسب شناسان عادت دارند که اگر قبیله ای و نسبی از یک نقطه ضعف برخوردار هستند، آن را بازگو می کردند و نتیجه این می شد که از آنهایی که خوب می گفت طرفدارش می شدند و از آنهایی که بدی آنها را نقل قول کرده بود آنها را از دست می داد. نسب شناسترین فرد در بین قریش بود و تمام خیر و شر قریش را می دانست. و در این زمینه روایتی نیز از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در صحیح مسلم آمده که فرمودند ان ابا بکر اعلم قریش به انسابها. ابو بکر رضی الله عنه داناترین قریش به انساب خود می باشد، چون قریش شاخه های فراوانی داشت. بنو هاشم قریش بود، بنی امیه قریش بودند، بنی عبد شمس قریش بودند، بنی عدی، بنی تیم، بنی جمح، همه اینها فروع قریش بودند. مسئله دوم، تجارت ابوبکر رضی الله عنه شهرت بسیار بالایی داشت. در جاهلیت تاجر بود، سفری به سرزمین شام داشت برای تجارت، وارد شهر بصرا شد و در بین بلدان آن زمان مسافرت می کرد، شهرهای تجاری. سرمایه ایشان 40,000 درهم آن زمان بود. از لحاظ ارزش هر درهم آن زمان مساوی است با 60 درهم امروز از لحاظ قدرت خرید. وقتی میگیم 40,000 درهم سرمایه ابوبکر بود، یعنی ضرب در 60 که بشود سرمایه امروزی برای انجام دادن یک کار. 40,000 ضرب در 6 میشه 240,000، 10 اضافه میشه 2,400,000 درهم امروز. با این وجود ایشان از آن مالی که به دست می آورد، از روی آن بذل و بخشش و کرمی که داشت، انفاق هم می کرد، به دیگران کمک می کرد، به نیازمندان کمک می کرد. مسئله سومی که ایشان بهش شهرت پیدا کرد این بود که حلقه الفت بود در بین قومش، و اینکه همه به ایشان گرایش داشتند. دیدید گاهی وقتا یک شخصی به عنوان بزرگتر یک قوم، به عنوان بزرگتر یک شهر، همه بهش گرایش پیدا میکنند. ابوبکر رضی الله عنه چنین انسانی بود. ابن اسحاق یعنی محمد ابن اسحاق، تاریخ نویس و سیرت نویس معروف اسلام که در سال 150 هجری وفاتش بوده، یعنی خیلی به عهد پیامبر نزدیک بوده صلی الله علیه و سلم، در سیرت خود می نویسد که مردم ایشان را دوست داشتند و با ایشان الفت داشتند و اعتراف داشتند که ایشان از فضیلت بزرگی برخوردار است و اخلاق کریم و والایی دارد. می آمدن نزد ابوبکر رضی الله عنه و در امور مختلف با ایشان صحبت می کردن، مشورت می کردن و علت این مسئله هم صفاتی بود که در ایشان وجود داشت، علم و دانشش، تجارتش و حسن مجالستش، اینها همه باعث شده بود که مردم را به خود جذب کند. و امروزه حتی در علم اجتماع و جامعه شناسی این موضوع بسیار به آن پرداخته می شود که یک انسان اگر بخواهد مثلا در عالم سیاست رشد کند، پیشرفت بکند، یا در عالم تجارت یا در هر زمینه دیگری، بایستی که برای خود طرفدار داشته باشد. حتی امروزه بلا فاصله میگن که ازت سوال میکنن شما پیج داری در اینستاگرام یا نداری؟ اگه داری دنبال کنندگان چند نفر هستن؟ به این شکل شما را ارزیابی میکنن. یا تجارت شما پیج دارد؟ چند نفر دنبال کننده دارد؟ به این شکل میدونه که مثلا شما در عالم تجارت کجا ایستادی؟ خب اینا شکل های پیشرفته امروزی شه. ابوبکر رضی الله عنه در آن زمان این گونه بود. ابن الدغنه وقتی که دید ابوبکر رضی الله عنه از مکه داره میره بیرون، در آغاز رسالت، دو سه سال اول رسالت بود، بهش گفت که در بین راه او را دید، گفت که ای ابوبکر کجا داری میری؟ گفت که میخوام از مکه برم بیرون، مکه را رها کنم. گفت چرا؟ تو که به عشیره خود یعنی به قبیله خود میرسی، قبیله تو رو دوست دارن، در سختی ها کمک میدهی، تو این و علن نوائب تکسب المعدوم، انسانی که معدوم است یعنی هیچی نداره، عدم، بهش کمک میکنی و کارهای خیر انجام میدهی، تفعل المعروف، مثل تو جامعه به اون نیاز دارد، خیلی این جامعه میخواهد که نمک نشناس باشد که تو را بیرون کند و یا اینکه احساس بی‌نیازی داشته باشد نسبت به تو، کجا میری؟ علامه ابن حجر رضی الله عنه یکی از علمای مشهور جهان اسلام که در سال 751 وفاتش هست، بر این کلمات ابن دغنه که یکی از مردم جاهلی بود در آن زمان، این گونه میگوید که از بزرگترین مناقب ابوبکر یعنی فضائل ایشان این است که ابن الدغنه، حالا کلمه دغنه به شکل‌های مختلف هم تلفظ میشه، بعضی میگن ابن الدغنه، سید القاره، قبیله به نام قاره این بزرگشون بود، میگه کسی بود که وقتی که ابوبکر را به مکه برگرداند و از او حمایت کرد، گفت من از ابوبکر حمایت میکنم، هیچ کس حق ندارد که به او تعرضی داشته باشه و الا در منافع و مساله برای شما مشکل درست میکنم. آمد اوصافی را برای ابوبکر رضی الله عنه به کار برد، به ابوبکر گفت تو اینگونه هستی و اینگونه هستی که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت وقتی که برای اولین بار جبرائیل بر او نازل شد و اوائل سوره علق بر او نازل شد. پیامبر برگشت از غار حرا که حالا تلفظ صحیحش حراست، بعضی میگن غار حرا، برگشت به خونه گفت که من دچار مشکل شدم، احساس میکنم که شاید بیمار شده باشم یا حالتی به من دست داده باشه. خدیجه رضی الله عنها بهش همین کلمات را گفت، گفت تو کسی هستی که تکسب المعدوم، تعین على نوائب الحق، تفعل المعروف، تصل الرحم. کسی هستی که رابطه خویشاوندی داری، چگونه ممکن است که پروردگار متعال انسانی مانند تو را خوار و ذلیل کند؟ چنین چیزی ممکن نیست. و اینجا بود که یک نعت واحد، یعنی یک صفت واحد و مشترک، بدون اینکه بین خدیجه رضی الله عنها و بین ابن الدغنه توافق قبلی صورت گرفته باشه، برای این دو شخصیت گفته شد و این نهایت مدح است برای ابوبکر رضی الله عنه. چرا؟ چون که صفات پیامبر صلی الله علیه و سلم از روزی که به دنیا آمد کامل ترین صفات بود و مانند همین صفات ابن الدغنه به ابوبکر رضی الله عنه نسبت داد که تو این گونه هستی. از جمله ویژگی های ابوبکر رضی الله عنه که بهش شهرت پیدا کرده بود این بود که هیچ وقت در جاهلیتی که همه خمر می‌خوردند، مشروبات مست کننده می‌خوردند، لب به مشروب مست کننده نگذاشت، بدون که شریعتی باشد، بگونه این که تحریمی باشد. دانسته بود که این نوشیدنی با کمال در تعارض است. کمال انسان به عقل اوست. انسان چیزی را بخورد یا چیزی را بیاشامد که عقل خود را از دست بدهد، انسانهایی که از طبع بالا برخوردار هستند از اون خودداری می کنند. قبل از اینکه اسلام بیاید خمر را بر خود حرام کرده بود. گفته بود حرام است که من خمر بخورم. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرماید حرم ابو بکر الخمر على نفسه. ابو بکر خمر را بر خود حرام کرد. فلم یشربها فی جاهلیت ولا فی اسلام. نه در جاهلیت مشروب خورد و نه در اسلام. یک قطره مشروب به بدن ایشان وارد نشده بود. داستان از چه قرار بود؟ میگه روزی ابوبکر رضی الله عنه از کنار دو مرد، از کنار مردی رد شد که مست بود. مر به رجل سکران. دید که این انسان از روی مستی دیگه عقلش کار نمی کرد. دست می کرد در فضله انسان، دست می کرد در فضله انسان و به دهان خود نزدیک می کرد. انگار اینقدر نمی دونست که داره چه کار می کنه، می خواست بخوره. ابوبکر رضی الله عنه وقتی این حالت را دید گفت که این هذا لا یدری ما یصنع. این انسان نمی دونه داره چه کار می کنه، در حالی که بوی این کثافت را می شنود. همانجا بود که مشروب را بر خود حرام کرد. گفت حرام است که من چنین کاری را بکنم و چنین مشروبی را بخورم. و باز در ادامه می فرماید که ولقد ترک هو و عثمان شرب الخمر فی الجاهلیه. ابوبکر به همراه عثمان ابن عفان خوردن مشروب را در جاهلیت بر خود حرام کردند. مشروبی که متاسفانه امروزه در جامعه به شکل عجیبی رواج پیدا کرده. زن و مرد، دختر و پسر، جلوترها افراد خاصی مردانی بودند که می‌خوردن و باز هم مردم برای آنها احترامی قائل نبودند. اینکه در ذهن گذشتگان ما روزی بیاید که دختر مشروب بخورد اصلا ممکن نبود. ولی خب مردمی که خودشون خواهان رزالت باشن کسی نمیتواند بر آنها کاری بکند. به اتفاق نظر پزشکان و عقلا مشروب هیچ فایده‌ای برای بدن که ندارد، هیچ، تمام آن ضرر است برای بدن و پولی است که انسان بی خود بی جهت صرف آن میکند با آن قیمت گزاف و بالایی که دارد. از ابو بکر صدیق رضی الله عنه سوال شد هل شربت الخمر فی الجاهلیه؟ آیا در جاهلیت خمر خوردی؟ گفت که اعوذ بالله. بهش گفته شد که چرا و لما؟ گفت که کنت عصون و عرضی، من انسانی بودم که به فکر آبروی خود بودم. انسانی که به فکر آبروی خود هست مشروب نمیخورد، چون انسانی که مشروب بخورد دیگه نمیدونه چی کار میکنه. ممکنه که فحش و ناسزا بده به زن خود، تهمت بزنه به زن خود، به دختر خود، حواسش نیست. پس انسانی که میخواد آبروداری بکنه به این مشروب مست کننده نزدیک نمیشه. ابوبکر آبروش براش مهم بود، شرفش براش مهم بود، نمیخواست آلوده بکنه با مشروب مست کننده. مسئله دوم، و احفظ مروءتی، شخصیت خود را میخواستم حفظ بکنم. انسانهایی که مشروب میخورن و مست میکنن شخصیت خود را از دست میدن. در نزد عقلای جامعه چنین انسانهایی شخصیت ندارن. هر کسی که مشروب بخورد، در ادامه گفت، هر کسی که مشروب بخورد شرف و آبرو و حیثیت خود را برباد می دهد. این جمله بعدها به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید که ابوبکر اینگونه گفته. پیامبر فرمود صدق ابوبکر، صدق ابوبکر. ابوبکر راست میگه، حقیقتی است که آن را بیان کرد. مسئله پنجمی که سیدنا ابوبکر رضی الله عنه به آن شهرت یافت این بود که در جاهلیت هیچ وقت برای بتی سجده نکرد، بدون که شریعتی باشد. میدانست با عقلش که انجام دادن این کار درست نیست. چه معنی دارد که من برای سنگی سجده بکنم که سنگه؟ من از او کاملترم، من انسانم، بر سنگ کرامت دارم، شرف دارم. اگر سجده برای غیر الله متعال جایز باشد، بقیه مخلوقات هستن که باید برای انسان سجده بکنه، نه اینکه انسان بره برای سنگ سجده بکنه. به همین دلیل به هیچ عنوان برای هیچ بتی سجده نکرد. ابوبکر رضی الله عنه در جمعی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بود و این موضوع را اینگونه گفت. گفت که ما سجدت لسنم من قط، هیچ وقت برای هیچ بتی سجده نکردم. می فرماید که علتش هم این بود که وقتی که به سن بلوغ نزدیک شدم، ابو قحافه یعنی پدرم که اسمش عثمان بود، دست مرا گرفت، مرا به جایی برد که در آنجا چندین بت وجود داشت. به هم گفت که هذه آلهتك الشم العوالي، گفت که اینها آلهه توست، و مرا در آنجا ترک کرد و رفت. به بتی نزدیک شدم و گفتم که اینی جائع فاطعمنی، من گرسنه هستم، بهم غذا بده. با بت صحبت کردم، فلم یجیبنی، دیدم بت جوابی نمیده. بهش گفتم که من لباس ندارم، نیاز به لباس دارم، بهم لباس بده. جوابم نداد. صخره برداشتم، صخره سنگ بزرگی، با این صخره این بت را زدم، دیدم با صورت بر زمین افتاد. با خود گفتم که این چه معبودی است که من بخواهم او را عبادت بکنم، معبودی که به این راحتی خار و ذلیل گردد، با صورت که شریفترین عضو انسان به حساب میاد. صورت انسان شریفترین عضو انسانه، برای همینه که در احادیث آمده که اگر میخواهید کسی را بزنید صورت او را نزنید، یعنی اگر کار به دعوا کشید از زدن صورت بپرهیزید، چون اگر صورت کسی را زدی حتی در شرف و در آبرو و حیثیتش را خرد کرده ای. زدن به صورت مانند زدن به دست و پا و کمر نیست. و برای همینه که در آیات قرآن آمده که ملائکه وقتی برای قبض روح کفار میان، برای اینکه آنها را خار و ذلیل بکنن چی؟ یضربون وجوههم، صورتهای آنها را میزنند. و ادبارهم. به هر حال شبیه همین کار برای پیامبر ابراهیم علیه السلام رخ داد دیگه. در سوره انبیاء آمده با بت‌ها صحبت کرد دیگه، جواب نمیدن، زد همه آنها را خرد کرد، تبر را انداخت بر دوش یا بر روی دست آن بت بزرگ. قوم برگشتن گفت که برید ازشون سوال بکنید، ان کانوا ینطقون، اگر اینها صحبت میکنن. قوم ابراهیم همان لحظه به خود برگشتند، فرجعوا الى انفسهم، گفتن که راست میگی، اینها خارتر و ذلیلتر و ناتوانتر از آن چیزی هستند که ما آنها را عبادت بکنیم، لیاقت عبادت را ندارن اینها. چرا؟ چون کسی که قدرت سخن گفتن ندارد، کسی که قدرت راه رفتن ندارد، کسی که قدرت شنیدن ندارد، کسی که قدرت دیدن ندارد، میخواد برای تو چیکار بکنه؟ چیکار میتونه برات بکنه؟ مگه انسان وقتی که الله عزوجل را عبادت میکند برای چه عبادتش میکنه؟ برای اینکه کمکش بکنه، برای اینکه رزق و روزی بهش بده، برای اینکه نگهش داره، برای اینکه از بیماری نجاتش بده، از گرسنگی نجاتش بده. الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، آنها را از گرسنگی نجات داد. شکرانه هست که ما داریم عبادت میکنیم. وقتی که انسان میرود غیر الله عز و جل را عبادت میکند، چرا داری اینو عبادت میکنی؟ این کی اصلا؟ به این شکل منطق ابوبکر رضی الله عنه و عقل والاش و فطرت پاکش باعث شد که از انجام دادن کارهایی که مردم در جاهلیت انجام می دادن و اخلاق آنها و فطرت آنها منحرف شده بود به علت آن، مشروب می خوردن، زنا می کردن، ربا می خوردن، ظلم می کردن، سجده برای بت می کردن، ابوبکر رضی الله عنه از همه اینها کنار می گرفت. چیزی مانند ورقه ابن نوفل که قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم از بسیاری از عادتهای جاهلیت فاصله گرفته بود، راه به جایی نمی برد، رفته بود نصرانی شده بود، مسیحی شده بود، شریعت اسلام نبود، نمی دونست کجا بره، نمی دونست چه کار بکنه، میدونست که اهل مکه کارشون درست نیست و از آن گوسفندها و شترهایی که برای بت‌های خود قربانی میکردن نمیخورد، اجتناب میکرد، از غذایی که از پول ربا حاصل شده بود نمیخورد، اجتناب میکرد. ورقه ابن نوفل، ابوبکر رضی الله عنه نیز اینگونه بود. و به همین دلیل میبینیم که فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم آنجایی که فرمود خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام اذا فقهوا و اذا فقهوا، بهترین شما در جاهلیت میشن بهترین در اسلام. هر کدام از شما که در جاهلیت بهترین باشد، ابوبکر جز بهترین بود در جاهلیت، همانها نیز در اسلام بهترین خواهند شد. و برای همینه که ابوبکر رضی الله عنه بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم بهترین این امت شد. این جز ویژگی هایی بود که ایشان به آن متصف بود. اما در مورد مسلمان شدنش، از مرحله جاهلیت بگذریم وارد اسلام بشیم. تا الان چیزایی که گفتیم مربوط به قبل از اسلام بود. و اتفاقاتی که برای ایشان افتاد. مسلمان شدن ابوبکر رضی الله عنه در حقیقت نتیجه یک سفر ایمانی طولانی بود در جستجو از دین مناسب، از دین حق. گفتیم افرادی بودن در جاهلیت می دانستن که کار اهل مکه درست نیست، ولی راه را نمی شناختن کجا برن. دینی به دنبال دینی بود ابوبکر که با فطرت پاک و سالم انسجام پیدا کند و خواسته های ایمانی ابوبکر را لبیک بگوید و دینی که همراه عقل سالم و عقل راجح همخوانی و همیاری داشته باشد و همراه بصیرت تعارضی نداشته باشد. به علت تاجر بودنش و سفرهایی که به جاهای مختلف داشت، به یمن، به شام، در آنجاها دین بود. در یمن یهودیت بود و در شام نصرانیت بود، مسیحیت بود. و با پیمودن کویرها و صحراهای بسیار طولانی و رسیدن به شهرهای مختلف و آبادیهای مختلف از شمال و جنوب و شرق و غرب و با آن ارتباطی که با مردمی که از ادیان مختلف برخوردار بودند، به خصوص دین مسیحیت در فلسطین که با آنها زیاد تعامل داشت، خرید و فروش زیاد داشت باشون، همچنان به دنبال دین مناسبی بود و یک روز با خود گفته بود که در حیات مسجد الحرام نشسته بودم در نزد کعبه، زید ابن عمرو ابن نفیل همانجا نشسته بود، امیه ابن ابی سلت آمد از آنجا عبور کرد، گفت که ای کسی که به دنبال خیر هستی دنبالش میگردی، روز خود را چگونه آغاز کردی؟ گفت روز خود را با خیر آغاز کردم. گفت آیا آن چیزی که به دنبالش هستی پیدا کردی؟ گفت نه. سپس امیه بن ابی سلت گفت که کل دین یوم القیامت الا ما مضا فی الحنیفیت بورو، هر دینی در روز قیامت که از حنیفیت، دین حنیف، کان حنیفا مسلما، یعنی دینی که در آن شرک نباشد، بت پرستی نباشد، هر دینی که در آن بت پرستی باشد در روز قیامت محکوم به نابودی و هلاکت است، یعنی خودش و پیروانش. به همین دلیل به محض اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد، ابوبکر رضی الله عنه بلافاصله این دین را پذیرفت. دید که این دین همون دینی است که به دنبالش است. آیات قرآن که نازل میشد با فطرت پاک پاک ابوبکر و با عقل سالم ابوبکر همخوانی پیدا میکرد. اولین مردی که به ابوبکر به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد ابوبکر بود. اولین زن خدیجه بود. اولین نوجوان علی بن ابی طالب بود. اولین برده بلال حبشی بود. اینها اولین ها بودند. هر کسی به اعتباری، خدیجه رضی الله عنها شریک زندگی پیامبر بود. در تجارت هم با ایشان شراکت داشت. پیامبر را می شناخت. بلال برده ای بود که از طرف فسادات خود مورد ظلم قرار می گرفت، می اومد با پیامبر می نشست، نشست و برخاست داشت. علی بن ابی طالب که اصلا پیامبر باش بزرگ شده بود، پیامبر در خانه ابو طالب زندگی می کرد و علی همیشه همراه پیامبر بود. می فرماید که وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شد، میگه من رفتم نزد ورقه ابن نوفل، همان شخصی که در جاهلیت مسیحی شده بود، راه به دینی نمی برد. ورقه ابن نوفل کسی بود که زیاد به آسمان نگاه می کرد و همیشه با خود می ایستاد، فکر می کرد. میگه که با ورقه صحبت کردم، به هم گفت که انا اهل الكتب والعلوم، من کسی هستم که کتابهای آسمانی را می خوانم و اهل علم هستم و من می دانم آن نبیی که آن پیامبری که به زودی برانگیخته خواهد شد، چون یهودی ها همیشه می گفتن با توجه به برداشت هایی که از تورات وجود داشت منتظر بودن که یک پیامبری مبعوث بشه، آن پیامبری که مبعوث خواهد شد از بین عرب خواهد بود و بهترین نسب را خواهد داشت و من عالم نسب بودم. ابوبکر می فرماید نسب شناس بودم. گفتم که یا عم و ما یقول النبی، گفتم که ای عموی من، حالا به احترام بهش میگفت عمو، پیامبر چه میگوید؟ میگوید که انه لا یظلم ولا یظلم ولا یظالم، نه ظلم میکنه نه اجازه میده که به ظلم بشه. میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شد بلا فاصله بهش ایمان آوردم و تصدیقش کردم. ابوبکر رضی الله عنه تمام این مدت را با بصیرتی کامل زندگی کرد، عقل کاملی که داشت، تفکر عمیقی که داشت، ذهن روشنی که داشت، آن ذکاوت، آن هوشیاری که داشت، همه اینها تأملاتی که به کار می برد باعث شده بود که ازشان یک شخصیت منحصر به فرد بسازد که بسیاری از اشعاری که در جاهلیت گفته می شد توسط امیه ابن ابی سلت، توسط دیگران، که دلالت بر این می داد که کار اهل مکه درست نیست و به دنبال یک دین باید بود، یک دین درست، اینها را برای پیامبر بازگو می کرد. میگفت فلانی در جاهلیت اینگونه گفت، من شعرش حفظمه. روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد، گفت من منکم یحفظ کلام قص ابن ساعده فی سوق عکاظ. شخصی بود به نام قص ابن ساعده از عرب جاهلیت، در بازار عکاظ که یکی از مشهورترین بازار جاهلیت بود ایستاده بود، سخنرانی کرده بود، صحبت کرده بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود چه کسی سخنان او را یادشه؟ یاران پیامبر ساکت شدند، کسی جواب نداد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که من یادم یا رسول الله که چه گفت و من در همان روزم حاضر بودم در آنجا. قص ابن ساعده ایستاد و گفت ایها الناس اسمعوا و او، ای مردم بشنوید و حفظ بکنید، میخوام باهاتون صحبت بکنم. و اذا وعیتم فانتفعوا، و اگر حفظ کردیدم سعی بکنید به این چیزایی که میگم به خودتون منفعت برسانید. ان من عاش مات، هر کسی که زندگی بکنه خواهد مرد. و من مات فات، و هر کسی که بمیره دچار فوت شده، یعنی دیگه فرصت رو از دست داده. و کل ما هو آت آت، و هر چیزی که آمدنی است خواهد آمد، این گونه حساب بکنید که رسیده، فرا رسیده، مانند قیامت مثلا. اتا امر الله ان فی السماء لخبرا، آسمان به این بزرگی حتما درش اخباری وجود دارد، بیهوده نیست. اگر زمین به این کوچیکی پر از خبر است، پر از چیزهای عجیب و غریب است، چه برسد به آسمان به این وسعت؟ مگه میشه بیهوده باشد؟ و ان فی الارض لعبرا، و در زمین هم عبرت های فراوان وجود دارد، در اینکه این جهان بیهوده نیست. مهاد موضوع، گهواره‌ای که برای ما این گونه گذاشته شده، و سقف مرفوع، و آسمانی که عنوان یک سقف این گونه بر سر ما افراشته شده، و نجوم تمور، و ستارگانی که در حال حرکت هستند، و بحار لن تغور، و دریاهای به این بزرگی که هیچ وقت آبش تمام نمیشه، لیل داج، شب به این سیاهی، و سماء ذات ابراج، و آسمانی که برج‌های مختلف در آن قرار داده شده. حتی برخی از این کلمات شبیه به آیات قرآنه. انما توعدون لآت، آیه قرآنه. و اینم گفت کل ما هو آت آت و السماء ذات البروج، و اینجا گفت چی؟ و سماء ذات و ابراج. مانند این گونه جمله ها ابوبکر این جمله ها را برای پیامبر صلی الله علیه و آله تکرار کرد، گفت یقسم قص، قص قسم میخورد، ان لله دینا هو احب الی من دینکم الذی انتم علی، الله متعال دینی دارد، قانونی برای جهان هستی وضع کرده است که محبوب تر است از آن دینی که ای اهل مکه شما آن را انجام میدهید. مالی ار الناس یذهبون ولا یرجعون، نگاه بکنید مردم دارن از این دنیا میرن و بر نمیگردن. ارادوا بالمقام فاقاموا، آیا بعد از رفتنشان به آن دنیای بعدی راضی شدن که به این دنیا بر نمیگردن؟ ام ترکوا فناموا، یا اینکه آنها رها شدن تا بخوابند. سپس ابیاتی را چهار بیت گفت، فی الذاهبین الاولین من القرون لنا بصائر، یعنی در کسانی که قبل از ما، قرنها قبل از ما رفتند، درسای عبرتی وجود دارد. لما رأیتم مواردا للموت لیس لها مصادر، دیدم که مرگ محلهای ورودی دارد، یعنی انسان داخل می شود ولی محل بازگشتی برای آن نیست. و رأیت قومی نحوها یسأل اکابر و الاساغر، و دیدم قومم بزرگ و کوچک به دروازه مرگ سعی و تلاش میکنن، با دو دارن حرکت میکنن میرن، یعنی مرگ بزرگ و کوچک نمیشناسه، همه رو میگیره. ایقنت انی لا محال تحیط ثور القام صائر، یقین حاصل کردم که به همان جایی که قوم رفتن منم خواهم رفت. خب این گونه میبینیم که ابوبکر صدیق رضی الله عنه این ابیات و این کلمات را در حافظه خود نگه داشته بود تا اینکه سالها بعد برای پیامبر صلی الله علیه وسلم بازگو کند. داستان ادامه دارد. حالتهایی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبل از مسلمان شدن بر آن گذشته بود و مقدماتی بود برای اسلام ایشان که انشاءالله در جلسات بعد به بقیه آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.